برای خرید 10.5 میلیون تن گندم مورد نیاز ما باید حدوداً 17000 میلیارد تومان، هرچند رو همین 1600 تومان هم باز خیلی نظرات کارشناسی است که این قیمت کارشناسی شده و منطقی نیست. طبق گزارش کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی قیمت منطقی برای گندم 1930 تومانه. ببینید ما برای اینکه گندم رو بخوام بیام قیمتش رو تعیین بکنیم، هم هزینه هایی که یک کشاورز در حقیقت برای تولید گندم هزینه کرده رو باید در نظر بگیریم، هم شرایط بازار رو. الان شرایط بازار در کشورهای همسایه به نحویه که قیمت گندم در کشور افغانستان حدوداً 2550 تومانه، در کشور پاکستان 2400 تومانه و در کشور عراق تقریباً 4000 تومانه. لذا اگر بخوایم هم هزینه های تولید رو در نظر بگیریم به عنوان یک شاخص و هم شرایط بازار رو، طبیعتاً 1600 تومان قیمت معقولی نیست. حالا فرض رو بریم بذاریم که 1600 تومان رو مثلا بکنیم،
منتهی خواهد شد. همین که خبرش هم اومد برای کشاورزان در منطقه مرزی صرف میکنه که گندمشون صادر کنن به جای اینکه بخوام به دولت بفروشن،
یا اینکه مثل سال 91 اتفاق بیفته که اون بازه 87 تا 91 که قیمت گذاری اصولی اتفاق نیفتاد، فقط کاهش تولید گندم رو مشاهد نبودیم. تو حدودا از 15 میلیون تن سال 86 ما رسیدیم به 8.8 میلیون تن در سال 91، یعنی هم تولید کم شد ولی از اون ور از این میزان از 8.8 میلیون تن نهایتاً 1/4 رو کشاورزان اومدن به دولت فروختن. یعنی ما کاهش اعتماد، یک سرمایه بسیار خوبی است اعتماد کشاورز نسبت به دولت. حالا اگر فرض رو بریم بذاریم که 1600 تومان باشه قیمت برای سال آینده، هرچند که دولت در بحث لغو استیضاح وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرده بود که این 1600 تومان رو تبدیل میکنه به 1700 تومان، که باز هم ظاهراً مسئولین سازمان برنامه بودجه یه جورایی میتونیم بگیم مجددا خلف وعده کردن تو این قضیه و قیمت 1600 تومان رو در الان تثبیت کردن. ما 17000 میلیارد تومان بابت خرید گندم در سال آینده نیاز داریم. وقتی میام لایحه بودجه سال 98 رو بررسی میکنیم متوجه میشیم که مجموعاً برای خرید تضمینی گندم و یارانه نان 8145 میلیارد تومان لحاظ شد، که از این میزان 6145 میلیارد تومانش رو وابسته کردن به قطع بخشی از یارانه نقدی. ببینید خدمت شما، من عرض کردم که بودجه لازم برای خرید تضمینی گندم برای سال آینده 17000 میلیارد تومانه. ما عملا با این بودجه ریزی داریم به استقبال دو تا مشکل میریم. مشکل اول اینه که تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزا رو قطعا ما در پیش خواهیم داشت، و مشکل دوم بالاخره دولت باید طی چند ماه تابستان و پاییز بالاخره به این در و اون در بزنه که بتونه با انتشار اوراق استقراض از بانک مرکزی پول کشاورز رو تأمین بکنه. نکته دیگه این که 6145 میلیارد تومانی که ذیل تبصره 14 لایحه بودجه سال 98 اومده وابسته شده به قطع بخشی از یارانه نقدی، که در حقیقت ما اطمینان نداریم که این مبلغ برای ما قابل حصول هست یا خیر. یه نکته تکمیلی هم خدمت شما عرض بکنم که از 6145 میلیارد تومان حدوداً یارانه نقدی نان سالانه با توجه به اینکه جمعیت کشور حدوداً الان 82 میلیون نفر هست، 3300 میلیارد تومانش فقط برای یارانه نقدی نان صرف میشه و طبیعتاً برای دولت‌ها خیلی مطلوبیت و جذابیت داره که ابتدا یارانه 80 میلیون نفر جمعیت رو بدن، نه 4 میلیون نفر بهره بردار بخش کشاورزی. لذا از همین 6000 میلیارد تومان هم باز بالای 50%ش طبیعتاً به گندم تعلق نمیگیره. خب اینکه ما اومدیم یک ردیف، در حقیقت اولا که ردیف مستقلی نیاوردیم برای خرید تضمینی گندم، ضمن اینکه منبع ناکافی و نامطمئنی رو برای اون در نظر گرفتیم، با وجود اینکه جناب آقای مهندس سرگرم فرمودن که قانون اومده منابع مالی رو در نظر گرفته، ماده 36 قانون الحاق 2 تبصره 4 و 5 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی واقعا حجت رو بر دولت‌ها تمام کرده و منابع مالی مشخص شده. اینکه واقعا چرا دولت‌ها از همون ابتدای کار نمیان یک ردیف مستقلی برای خرید تضمینی گندم لحاظ بکنن که نه خودشون مجبور بشن که مقروض بشن به بانک مرکزی یا اینکه بخوان اوراق منتشر کنن، و از اون طرف هم مطالبات کشاورزان با تأخیر پرداخت نشه، این جای سواله که به نظر میسه مسئولین دولت باید پاسخگوی این موضوع باشه.
بسیار خب، ما اگر بخوایم که از همین منظر دنبال بکنیم آقای سروی، با اینکه ساعت شنوندگان 8:34 دقیقه داره به من نشون میده، همچنان در این شنبه شب آقای دکتر خالصی از سازمان برنامه بودجه جوابگوی تلفن نیستن، علی رغم هماهنگی که صورت گرفته و همچنان آقای پاپی زاده از کمیسیون کشاورزی مجلس، و امیدوارم که معنای خاصی نداشته باشه. فقط اگر موافق باشید آقای سروی، آقای منصوری، که اشاره بکنم به برخی از پیام‌کوتاه شنوندگان ما و بعد موضوع رو دنبال بکنیم، با توجه به اینکه ما ترکیب تأمین منابع امسال خبرهای خوبی به بخش‌های مختلف اقتصاد ایران یا کشور بهتر بگم که منعکس میشه. انتظار مردم هم شفافیت و همچنین پوشش انضباط فعالیت‌های اقتصادی در همه حوزه‌ها برای مملکت هست. این انتظار هم در سراسر جهان از سوئد گرفته که خیلی ازش تعریف میکنن، تا انگلستان، از ایالات متحده گرفته تا چین، از چین تا ژاپن و استرالیا و بخش‌های مختلف، یا حتی آنچه که ما در امارات متحده عربی یا کشورهای حوزه خلیج فارس میشناسیم، یا بهتره بگم در ترکیه ازش مثال زده میشه، اونی که میگه تعاملات اقتصادی برای همگان، همه فعالان در همه بخش‌ها باید شفاف و روشن بشه و فقط یک نظام ناظر بر اونها هست، اونم از طریق حسابداری روشن، اونم سازمان امور مالیاتی کشور هست. هر نوع فعالیت غیر از این رو مستوجب مجازات خلاف قانون و مصالح عمومی حقوق عامه قلمداد میکنه. حالا در ایران ما چگونه است که با وجود این همه یارانه که برای افراد و اشخاص مختلف میدیم، همچنان این سوال وجود داره که کی ساماندهی خواهد شد؟ یارانه سوختی که داریم میپردازیم، عوارضی که داره گرفته میشه در بخش‌های مختلف، چگونه است که در یه جای حساسی مثل حوزه کشاورزی و تولید گندم و چند محصول استراتژیک دیگر ما با مشکل مواجهیم؟ این سوالات رو داشته باشید، هنوز مصدران ابهاماتون عمیق‌تر هم شده. آقای رشید از اصفهان گفتن دولت باید آب و برق و گاز رو برای نانوایان یا کشاورزان بهتر که رایگان کنه تا این قیمت بتونه ثابت بمونه و درآمد مالیات بر گوشت صادراتی رو میباید به کشاورز گندمکار پرداخت کنه. حالا این رابطه رو چطوری باید راجبه صحبت بکنیم؟ آقای سید محمد از شیراز گفتن که این سوال رو بپرسید از مهمان، چرا دولت درآمد خودرو تصمیمات نظیر 5% زیر قیمت بازار میگیره و حاضر میشه هزاران میلیارد تومان کمک بکنه اونها، ولی در مورد خرید گندم خودش رو به ناداری میزنه؟ این فوجر اجازه بدید که در رادیو به کار نبرم آقای سید محمد در شیراز، و با جیب کشاورز شکم مردم میخواد سیر بکنه. بهتره 913-2346 گفتن که مسئولان در بخش‌های مختلف به جای مسئولیت‌گرا وظیفه‌گرا بشن، کار درست انجام بدن. این نظر این شنونده عزیز بوده. حضورت عرض کنم که 913-8384 پیام فرستادن که البته گفتن من دامدارم، کشاورز دامدار، که البته شاید بحثشون خیلی به ما مرتبط نمیشه، ما یک گزارش و بسته گزارش هم داریم، می‌خوایم که حتما اون رو هم بشنویم. آقای جواد شهیر رو هم اگر خانم مهرابی موافق باشید و دوستان پیامشون بخونید، چون امانتدار مردمیم در این قسمت، اینها هم به بحث گذاشته بشه. آقای شهیر نوشتن برای ما که به نظرم دولت در هر سال با کاهش پلکانی در دادن سموم و کوتاه مورد نیاز به کشاورزان، از این طریق تولید کنندگان گندم رو سعی کرده که حمایت کنه. البته به نظرم یه تعریضی زدن، بلکه اینجوری حمایت نمیکنه، وقتی کاهش پیدا میکنه میتونه قیمت رو برای کشاورزان مقرون به صرفه کنه با دادن. فکر کنم منظورشون این بود که با تخصیص این میتونه یکی از راهکارها باشه. بسیار خب، پیشنهاد شما شنونده گرامی رو هم داریم. در حالی که ساعت 8:38:25 رو برای ما داره نشون میده، این بسته رادیویی و گزارشی رو در برنامه امشب بشنویم، خدمتتون خواهم بود.
طی دو سال اخیر ادغام یارانه نان و خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه 97 و 98 سبب بروز مشکلات زیادی در پرداخت مطالبات گندمکاران شده. به گونه ای که با ادغام یارانه نان و خرید تضمینی گندم مشخص نیست که چه میزان از این اعتبار مربوط به خرید گندم از کشاورز است و چه میزان آن مربوط به یارانه نان. با توجه به اینکه اولویت دولت حمایت از مصرف کننده نان است و نه تولید کننده گندم، طی دو سال گذشته ضمن انتشار اوراق بابت پرداخت مطالبات کشاورزان تأخیر بسیار زیادی برای واریز پول کشاورزان داشته. با توجه به اهمیت تولید گندم در کشور، بسیاری از مسئولان و کارشناسان بر ایجاد یک ردیف بودجه مجزا برای خرید تضمینی گندم تأکید دارند. در قانون برنامه ششم عمرانی کشور هم برای بیمه محصولات کشاورزی سرفصل مالی مستقلی در نظر گرفته شد تا اعتبارات آن از ستاد مدیریت بحران جدا شود، ولی متاسفانه این قانون عملی نشد. در حال حاضر قیمت خرید تضمینی گندم برای سال 98 البته با اعتراض کشاورزان 1600 تومان اعلام شده. حجتی، وزیر کشاورزی:
حتما ملاحظه فرمودید آقای رئیس جمهورم در سخنانیش در جمع مردم عزیز شاهرود اعلام کردند که ما بر سال 98 یعنی سال زراعی 97-98 گندمی که بخش عمده‌اش الان کش شده و تقریبا روزهای نهایی خودش رو برای کش داره طی میکنه و امیدوار هستیم تا آخر آذر به او حد نصاب برسیم، گندم اعلام شد که سال آینده حدود 1600 تومان هر کیلو توسط دولت خریداری بشه و من این رو به همه کشاورزان عزیز هم تبریک میگم و تشکر میکنم از دولت و آقای رئیس جمهور در ارتباط با پشتیبانی از این موضوع.
اما در این بین برخی کارشناسان میگویند این قیمت هم به اندازه نیست. اکبری، نماینده بجنور در مجلس شورای اسلامی:
جناب آقای رئیس جمهور، لطفا اجازه ندهید دسترنج کشاورز مظلوم که حاصل عرق جبین اوست به بهانه اندک به بهای اندک خریداری شود. دولت در 3 سال متوالی به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و متناسب با نرخ تورم قیمت گندم را افزایش نداده است، لذا قیمت 1600 تومان هم کافی نیست. دستور بفرمایید حق واقعی و قانونی کشاورز گندم کار پرداخت شود.
تعیین ردیف مستقل برای خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه علاوه بر پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان باعث می شود تا دولت برای پرداخت بدهی کشاورزان به انتشار اوراق رو نیاورد. انتشار اوراقی که طی چند سال اخیر سبب افزایش بدهی دولت شده. با ادامه رهیافت همراه باشید.
خب با اینکه ساعت 8:42 دقیقه شب شده، هنوز دو مهمان دیگه ما به ما جواب ندادن. تا آخرین ثانیه ناامید نیستیم، البته وفا. به هر صورت ما امیدوارم که تکلیفمون رو مردم عزیز انجام داده باشیم، بقیهش بیفته پای اونا که قول دادن عمل نکردن. آقای مهندس ملکی، آقای مهندس سروی، هم پیام های شنوندگان رو خوندم قبلش و هم بسته گزارشی، باز برگردیم به اونچه که هست. آیا با زمینه های متعددی که برای اصلاحات اقتصادی در کشور بیان میشه، باز هم به نظر شما راهی برای تأمین به صرفه و کاملا اقتصادی خرید تضمینی گندم از کشاورزان نیست یا میتونه باشه؟
خدمت شما هست. خب شنوندگان از یه سری سوالات خیلی خوبی مطرح کردن. اول اینا رو من پاسخ بدم، چون این سوالات همواره توی از طریق برخی از کارشناسان هم مطرح میشه توی برنامه‌های مختلف. یکی از این سوالات بحث شرایط تولید گندم در کشور با توجه به محدودیت‌هایی که حالا یکی از شنوندگان از توی پیامکشون قید کرده بودن، که آیا اصلا لزومی داره که ما توی گندم خودکفا بشیم یا خیر. ما هم بگم خدمت شما که طبق آمارهای موجود 2/3 گندم کشور به صورت دیم هست، یعنی منابع آبی مصرف نمی‌کنه، و اون 1/3 هم که به صورت آبی داره تولید میشه، در حال حاضر راندمان تولیدش رو وزارت جهاد کشاورزی بر اساس کاهش مصرف آب و افزایش میزان عملکرد تولید گندم بالا برده و عملا میشه گفتش که آب موجود در کشور برای تولید گندم لااقل هدر نمیره. مضاف بر اون که ما شاهد هستیم که همین امروز چقدر برای واردات مسایر محصولات اساسی مثل گوشت قرمز، گوشت مرغ و یا هر محصول دیگه‌ای چه مشکلات و مکافاتی داریم که هزینه های اینها با هم دیگه جور در نمیاد. خدمت شما عرض شود، حالا توضیحات خیلی خوبی رو اینجا مهندس ملکی راجع به بودجه خرید تضمینی گندم و نان دادن. منتهی مرتب من یه توضیح اضافه تر میخوام در خصوص نگاه دولت به مسئله تولید محصولات کشاورزی هم داشته باشم، این از یه جنبه دیگری. بالاخره نیاز غذایی مردم باید برطرف بشه و این نگاه مهمه که ما بر اساس مش و سیاست‌های کلی به داخل نگاه بکنیم یا نه، اینکه صرفا برای ما این مهم باشه که محصول وارد کشور بشه و به راحتی و به وفور در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیره و حالا یا نگاه بینابین این دوتا. چند هفته گذشته بود که جناب آقای نوبخ رئیس سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه اعلام کردند که حدود 14 میلیارد دلار ارز دولتی برای تأمین محصولات اساسی کشاورزی دولت در نظر گرفته در لایحه بودجه سال آینده. جناب خیرخواه، یه حساب سرانگشتی انجام بدید که اگه دلار رو به صورت میانگین ما 10000 تومان در نظر بگیریم، دلار بازار آزاد رو، تفاوت این دو
بازار آزاد بیشتر از اینا،
بله حالا ما میگیم 10000
11 حدود بزنه قیمت نکنه،
بله همون 10000 تومان رو حالا ما در نظر بگیریم به صورت میانگین، حدود 81000 میلیارد تومان میشه یارانه واردات محصولات کشاورزی. یعنی دولت برای سال آینده میخواد 81000 میلیارد تومان برای واردات محصولات کشاورزی، اعم از میتونه خود گندم باشه، چون طبق صحبتی که کردیم با این قیمت طبیعتا کشاورز رغبتی برای فروش گندم به دولت نداره، به دلال بفروشه طبیعتا سود بیشتری براش داره، میتونه برای گندم، میتونه برای گوشت مرغ، گوشت قرمزی که تو بازار قیمتش تا 100000 تومان هم افزایش پیدا کرده پرداخت کنه. در کنار این کل بودجه‌ای که برای خرید تضمینی یا حمایت از بخش کشاورزی در نظر گرفته شده، باز بر اساس خود اعلام دولت 3000 میلیارد تومان هست. حالا 2800، حالا من روند میکنم 3000 میلیارد تومان، 28 برابر اختلاف دوتا حمایت هست. شما حالا خودتون باشید، به نظرتون تو این جنگ نابرابر کی پیروز خواهد شد، واردات یا کشاورز؟
مثلا من واردات،
ما هم همین حرفو میگیم. چرا این نگاه
به هم خاطر من نیم ساعت پیش وقتی این ایزاری کنار هم میذارین یا آلارمی میده، یا آلارمی میده از رفتار سیاسی اقتصادی که این آلارم نگران کننده است، چون وقتی به هنگام نباشه مسلماً نافع نخواهد بود، وقتی درست نباشه مضر خواهد شد و بعد تبعاتش هزینه هنگفتری رو تحمیل خواهد کرد به کشور.
بله همینجور هم هست. ما حالا بررسی که کردیم، برای خود گندم رو بررسی کردیم، مثلا توی سال 91 که حالا حدود 6.5 میلیون تن گندم هم وارد شد تو کشور، خود همین موضوع قیمت گندم رو تو جهان تا چند درصد افزایش داده و باعث شده که منابع ارزی کشور منابع ارزی بیشتری از کشور خارج بشه. من یه بحث دیگه ای رو مطرح بکنم، حالا جناب مهندس ملکی در خصوص بحث اصلاح قانون که حالا خودشون هم مطرح کردن توضیحاتشون رو ارائه بدن. ما یه کارگروهی توی کشور داریم اسم کارگروه گندم، آرد و نان. وظیفه این کارگروه ساماندهی تولید گندم، تولید آرد و فروش نان به مصرف کنندگان هست. ما یه قانونی داریم اسم قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی که از سال 92 با روی کار اومدن دولت 11 هم اجرایی شده که الحمدلله نتایج خوبی هم داده. این که مدیریت تولید و عرضه محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داده که بر اساس زنجیره تولید و عرضه بیاد مشخص بکنه که چه میزان محصول توی بازار نیاز هست، چه میزان قابلیت تولید داره و چه میزانش باید وارد بشه. تو بحث کارگروه گندم و آردونان که شاخصترین بخشش تولید گندم هست تا اینکه آردی صورت بگیره، آردی تولید بشه و نانی به دست مصرف کننده برسه، مدیریت این کارگروه در حال حاضر چند پارچه است. یعنی بخشی از مدیریتش دست وزارت جهاد کشاورزی برای تولید گندم و گندمه و بخش دیگرش که بخش آرد و نان هست در اختیار وزارت صنعت، در حالی که قانون به صورت صریح تأکید کرده که تولید محصولات کشاورزی اهم از همین گندم و سایر محصولات اساسی و یک زنجیره پس از آن که خود آرد هم شامل میشه،
درسته،
باید مدیریتش در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشه. مسلما وقتی این اتفاق بیفته کارایی زنجیره به لحاظ تولید و عرضه راحت‌تر میشه و این اتفاق نمیفته که هر ساله هم قیمت به صورت نامتناسب تعیین بشه، کشاورز از این نگرانی داشته باشه که اگه امسال گندم تولید که آیا بازاری برای فروشش دارد، یا اینکه امسال یه دفعه تصمیم گرفته بشه که 14 میلیارد دلار برای واردات محصولات اساسی که امکان تولیدش در داخل وجود دارد، هم شنوندگان عزیز بهتر میدونن، هم ما گوشت قرمزمون رو میتونیم در داخل تولید بکنیم، هم گوشت مرغمون رو خودکفا بودیم طی سال هر وقت، گندم و سایر مسائل دیگه که حالا یا به صورت مشابه میتونیم تولید کنیم یا خود محصول رو میتونیم تولید کنیم. اینکه یک آن تصمیم گرفته نشود که این میزان یارانه به واردات اختصاص پیدا بکنه، و لذا این بحث مدیریت کارگروه گندم و آردونان مسئله‌ای که طی چندین سال اخیر با توجه به اینکه رئیس کمیسیون کشاورزی وقت سال گذشته نامه‌ای به رئیس مجلس دادن و همچنین به جناب رئیس جمهور نامه ارسال کردن و نسبت به تعارض قانونی در این موضوع اعتراض کردن، و همچنان شاهد هستیم که وزارت صنعت مسئول این کارگروه هست و این کارگروه هم نسبت به انجام وظایف خودش طبیعتاً دچار مشکل خواهد شد، و همین خواهد شد که کیفیت نان رو ما در حال حاضر از مردم وقتی سوال میکنیم نسبت به اندازه نان، نسبت به کیفیت آرد مصرفی که نانواها دارن، نانواهای زحمتکشمون مصرف میکنن، اعتراض دارن، و این موضوع باعث ناکارایی سیستم در خود مصرف نان هم شده است.
بسیار خوب آقای مهندس ملکی، خیلی کوتاه بفرمایید با توجه به اینکه حالا این موضوع به سازمان برنامه بودجه مربوط میشه و عملاً میبایستی که بگونه ساماندهی و تمهید بشه که بتونه تولید این محصول استراتژیک رو با جمعی شرایط آب و هوایی، موقعیت اقتصادی کشاورزان، موقعیت اقتصادی کشور که به هر حال نیازمند حمایت همه جانبه از کشاورزان هست، این کار رو هم در سراسر جهان ما شاهدش هستیم که دولت‌های مختلف انجام میدن و براشون اولویت مهمی هم محسوب میشه و کوتاه هم نمیان سر این قصه. در ایران چطور میتونه که جلو بره و انشالله به یک نقطه مطلوب دست پیدا کنه؟
بله خواهش میکنم. ببینید، به نظر میرسه عملکرد سازمان برنامه و بودجه طی این 5-6 سال اخیر نشون میده که مسئولین این سازمان اعتقاد چندانی به خودکفایی در تولید گندم ندارن، اگرنه کشورهای مختلف از بعد از جنگ جهانی دوم قوانین مختلفی رو تصویب کردن، اجرایی کردن، به نفعی که کشوری مثل آمریکا داره 11 برابر میزان نیازش غلات تولید میکنه، کشور آلمان و انگلستان 5 تا 7 برابر میزان نیازشون دارن غلات تولید میکنن، روسیه همینطور 2 برابر، چین با 1.5 میلیارد نفر جمعیت 97% در تولید گندمش خودکفاست و اومده امسال برای اینکه اون 3% رو جبران بکنه قیمت خرید گندم از کشاورزش رو 40-50% بالاتر از قیمت جهانی تعیین کرده. این نشون میده که اونها به این واقعیت رسیدن که تأمین امنیت غذایی ضروریه. حتی کشورهایی که عضو WTO هستن، سازمان تجارت جهانی، توی هر چیزی که با هم دیگه هم نظر باشن در بحث امنیت غذایی با هم تعارف ندارن، یه جوری با هم دیگه اعتمادی ندارن، میان برنامه‌های حمایتی ویژه‌ای در نظر میگیرن. کشور آمریکا 60 برنامه مستقیم و غیر مستقیم برای حمایت از بخش کشاورزی داره، سالانه فقط در یک قلمش 14 میلیارد دلار بابت تولید گندم، ذرت و سویا داره یارانه میده، و برنامه‌های مختلف. اتحادیه اروپا به همین شکل 60 سال اخیر هم در بحث تولید حمایت کرده و هم در بحث تجارت. یعنی اینجوری هم نیست که کشاورزش اگر توانمند شد و تولیدش چند برابر شد در بحث بازار اون رو رها بکنن. حتی کشاورزان خرده مالک رو هم اگر در بحث تجارت و بازار رسانی متضرر بشن مورد پوشش حمایتی قرار میدن. اما در رابطه با بحث سازمان و برنامه بودجه، ببینید طی چند سال اخیر وزارت جهاد کشاورزی سر موقع مقرر، یعنی طبق تبصره 1 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، پیشنهاد قیمتی خودش رو به شورای اقتصاد ارسال کرد. شورای اقتصاد و در رأس اون سازمان برنامه و بودجه متاسفانه طی سنگ اندازی هایی که صورت دادن قیمت رو ضمن اینکه رد کردن، قبول نکردن، هم با تأخیر اعلام کردن و هم بعضا اصلا افزایشی ندادن. لذا من یک سزلی ظلم سازمان برنامه و بودجه رو اگر اجازه بفرمایید نسبت به کشاورز خدمت شما عرض بکنم.
خلاصه ما کمتر میکنم. فکر میکنم دو دقیقه بیشتر فرصت بدیم.
هم تخلفاتشون، هم توجیهاتشون و هم تبعات این تخلفات. ببینید، هم قیمت رو دیر اعلام میکنن و هم کم اعلام میکنن، و در مجموع مجلس شورای اسلامی که قانون خرید تضمین رو جوری تصویب کردن که دست خودشون رو عملا بستن، و اگر سازمان برنامه بودجه تخلفی بکنه دست مسئولین مجلس به سازمان برنامه بودجه طبیعتا نمیرسه، نهایتا اینه که اهرم فشار بکنن، وزارت جهاد کشاورزی رو بخوان، وزیر رو بخوان استیضاح بکنن، کما که چندین بارم این اتفاق افتاده. در بحث توجیهاتشون سازمان برنامه بودجه متأسفانه من عرض کردم در برنامه زنده تلویزیونی وقتی که این سازمان داره قانون شکنی میکنه، انتظار نمیره که این سری مسائل رو مطرح بکنن، بیان میانگین بگیرن از قیمت ها و بگن عملکرد دولت مثبت بوده. طبیعتا وقتی سال 96 و 97 قیمت گندم افزایش پیدا نکرده، ما باید ببینیم که چه ظلمی به کشاورز شده.
ممکنه که این تحت تاثیر، ببخشید برای آخر برنامه هم هست الان میپرسم، ممکنه این تحت تاثیر اون تفاهمنامه سه جانبه ایران، روسیه و قزاقستان باشه که اسفند پارسال راجع به تجارت گندم مطرح شد و
البته اون هم اجرایی نشد.
اطلاعاتش هم نیومد، ولی ممکنه که مثلا چون اشاره کردیم به روسیه به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان، که اونجا هم بحث این بود که ایران از ظرفیتش برای تولید آرد استفاده بکنه و اونها از ایران برای انتقال محصولات استراتژیک مثل گندم استفاده بکنن برای صادرات.
متاسفانه تو همون قسمت هم ما شاهد عدم حمایت بودیم. باز این بحث این بود که تو همون موضوع هم که خیلی هم مناسب بود، ما قرار بود بازارهای منطقه رو برای تولید برای صادرات آرد دست بگیم، که اون هم باز به دلیل عدم حمایت دولت عملاً انجام نشد و امسال هم باز چند تا پیگیری انجام شد که صادرات آرد صورت بگیره که آن هم انجام نشد. نه این تقریبا نشدنی، ولی برای واردات این همون بحثیه که فرمودم.
بسیار خوب، نکته دیگه خیلی کوتاه بفرمایید.
نکته پایینی این که برای اینکه هم کشاورزان مطالباتشون با تأخیر پرداخت نشود و هم دولت مجبور نشه که بخواد اوراق منتشر کنه برای پرداخت مطالبات، طبیعتاً منطقی ترین راه اینه که یک ردیف مستقل کافی و مطمئن برای خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی لحاظ بشه، قیمت کارشناسان و کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی 1930 تومان هست. به نظر میرسه قانون خرید تضمینی در صورتی که اصلاح نشود، راه قانون گریزی و قانون شکنی سازمان برنامه بودجه کماکان باز خواهد بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما، ممنونم از همه شنوندگان گرامی که برای ما پیام کوتاه فرستادید، از جمله آقای زندی که در لحظه آخر برای ما به عنوان یکی از نانوایان پیام کوتاه فرستادن، 9358185 هم همینطور. ممنونم از شما آقای مهندس ملکی و آقای مهندس علی که در برنامه امشب با ما همراه بودید. متاسفم که آقای دکتر خالصی از سازمان برنامه‌ریزی و آقای پاپی‌زاده از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی جواب تلفن ما رو ندادن، علاوه بر پیگیری‌هایی که خانم مهرابی از ابتدای برنامه تا لحظات پیش به اون پرداختن. برای همه شما شب خوب آرزو می‌کنم، به طور همه همکارانم ارادتمند شما نصر خیر خواهم.
شب غمم چه می سامونه قریبونه، می خوای سفر کنی از خونه، حال منو خدا می دونه، شب غمم چه می سامونه. خدا حافظ یا زهرا یار قد کمون من، خدا حافظ یا زهرا یار قد کمون من، تو رفتی و داغ تو میمونه به جون من، غریبونه میخوای سفر کنی از خونه، حال منو خدا دید، شب غمم چه بیسامونه قریبونه، میخوای سفر کنی از خونه.
شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، از اینکه همچنان با ما همراه هستید از شما سپاسگزاریم.